مرحوم ناینی در بحث اجتماع نهی بحث میکنه و بعد اونجا ادعا میکنه که صلات هم بحث بوده که چون قالب تفصیل میشه در سرایت از در ترکیب اتحادی و انظامی، بعد دو دسته میکنه، بعد صلات و با قصد اون دوی که دو ذهنمه ترکیب اتحادی میگیره ترکیب حالا یادم رفت شک کردم دوباره نگاه کن یادم رفت دوباره تو اجتماع امرو نهی زیل سرایت از عنوان به معنون رو بحث میکنه.
پس از کلام شیخ همزایی که نرمکر ایشون گفت خط ترکیب اتحادی انزمامی رو زد.
بله، اما اینکه صلات و اتحادی میدونه یا انزمامی الان یادم نیست. توی اجتماع امرو نهی زیل بحث اونجا که سرایت از عنوان به معنون رو مطرح میکنه، بعد تو سرایت وقتی بحث میشه که تعدد عنوان موجب تعدد معنون میشه یا نه، بعد تفصیل میده بین ترکیب های اتحادی و انضمامی، بعد میگه الان این مثال معروف نماز در مکان قصری کدوم میشه، بعد اونجا بحث میکنه. الان یادم نیست که
مگه میشه
صلات و انضمامی، حالا علایات ببینید میشه یا نمیشه، عبارت خودشو باید دید. این رو ببینید، بعد آغازی هم یادم اون پایین اشکال میکنه به اونی که آقای ناینی میگه، اون اشکال تند میکنه. اونجا رو ببینید، بله ولی بعد ما گفتیم این راش درست نیست، اینجا باید میرفت سراغ وحدت حقیقی و اعتباری، نه سراغ ترکیب اتحادی و انضمامی، و این دوتا با هم فرق میکنن. الان صلات وحدتش وحدت حقیقیه، ترکیبش حالا رو مختار خودم داریم میبینیم، ترکیبش ترکیب انضمامیه. چرا انضمامیه؟ چون اجزایش از مقولات بگو مختلفن و اجزای مختلف متوانی به تمام ذاتن، پس اصلا معنا داره ترکیب اتحادی اینجا. ولی وحدتش وحدت حقیقیه، چون اثر بعد از آوردن همه تسلیمو که گفتی تازه اثر حاصل میشه، نه جمع جبری اجزا. اینی که ما گفتیم عیناً همون حرف مرحوم اصفهانی تو مثال صلات تو اجتماع مونه، اما اینکه ناینی هم همینو تو صلات میگه یعنی الان یادم نیست،
میگه
انضمامیه. خب اگر بگی که همین میشه، آره، ولی ما قائلیم به حرف هاشمم حسین توی صلات که صلات وحدتش وحدت حقیقیه، ترکیبش ترکیب انضمامیه. سر انضمامی بودن چون مقولات مختلفن نمیشه اتحادی، سر وحدت اعتباری چون از ادله استفاده میشه، به محض اینکه سلام رو گفتی تازه اثر بگید بار میشه، نه اینکه اثر جمع جبری اجزا باشه. خب بذار حرف آخوند رو بگم، فردان وفات درس نیست، بذار من اینو بگم تمام شد، اگه برسه آیه نکونام یه روزه بخونه خوبه. فردا نیست، نه فردا نه، به خاطر از معصومه بریم زیارت. عرض شود که بحث ما در کلام مرحوم آخوند در فواید بود. مرحوم آخوند در فواید اول اومد همون اشکال معروف شرط متأخر رو بیان کرد که اشکال از اینجا درست میشه که استظهار از ادله برخی موارد مثل بیع فضولی و اجازه مالک، مثل وصیت به مازاد بر ثلث و اجازه ورثه، و به نظر آخوند مثل غسل لیلیه برای مستحاضه کثیره، ظهور ادله آن است که چیزی که متأخر است در متقدم اثر گذاشته، یا چیزی که متقدم است در متأخر اثر گذاشته. خلاصه تقارن بین علت تامه و بگید معلول به هم خورده. بعد اون چه اشکال داره؟ اگه این بوده باشه ظهور ادله با عقل قطعی بگید تعارض میکنه، بعد چون عقل قطعی بر نقل ظنی مقدم میشه، ما باید اون روایات رو تعویل ببریم و از ظهور ادله دست بکشیم. اما اگر بتوانیم این اشکال رو حل بکنیم، خب میتونیم ظهور ادله را حفظ بکنیم. اگه کلن حل بکنیم در همش، اگه در بعضی جا بتونیم حل کنیم در بعضی موارد. پس دعوای شرط متأخر اینه. بعد همون تعمیمی که در کفایه بود که این تو فقط مال متأخر نیست، چون بحث قاعده عقلی تقارن زمانی علت تام و معلوله، این به هم بخوره اشکال درست میشه، چه متأخر باشه چه متقدم. لذا در قضیه مستعاضه کثیره چه شما اقصال لیلیه شب بعد رو شرط بکنید، چه اقصال لیلیه شب قبل رو، یا حتی غسل نماز صبح رو شرط بکنید، در همه اینها اشکال وارده، چون اونی که دارید به عنوان جزء الا فرض میکنید این همزمان با معلول نیست، یا در اجازه که متأخره بنابر کشف حیض. بعد این اشکال اشکال جدیدی نیست، یعنی ما اولین کسانی نیستیم که متوجه شدیم این ظهور اولیه ادله با قاعده عقلی سازگاری بگید نداره و چه باید کرد. این مشکل قبلا هم بوده. بعد مرحوم آخوند 4 تا راه حل نقل میکنه. دقت کنید در تمامی این راه حل ها و در راه حل خود آخوند این مطلب را همشون پذیرفتند که اگر خود اجازه مالک شرط باشه، اگر خود اقصال لیلیه جزء الا باشه، اگر خود سفر بعدی جزء الا باشه برای استحباب صدقه قبل از سفر، انخرام قاعده عقلیه پدید بیاد. و لذا سعی کردن بگن اونی که شرط هست خود اونیست، چیز دیگریست که اون چیز دیگر مقارنه با بگید معلوله، تا انخرام قاعده عقلیه پیش داره. فرق اینا همینه که اون چیز دیگر را چی بذاریم. مرحوم آخوند از شیخ نقل میکنه که شیخ شیء به وصف تأخر را شرط گرفته، یعنی میگفته من خود اون متأخر را شرط نمیدانم که بگید انخرام قاعده عقلی است، من شیء به وصف تأخر را، یا تو متقدم ها شیء به وصف تقدم را علت میدونم و شیء با این وصف مقارنه، اونی که متأخره خود اون امر متأخر یا متقدمه. آخوندم جواب داد که تأخر و تقدم این جور عناوین که معقول ثانیه بگید فلسفیان، اینها یک منشأ انتزاع واقعی دارند، با اون منشأ انتزاعشون در یه ظرف موجود میشن. لذا این که شما فکر کنی اگه به جای خود اون امر خارجی بیای عنوان انتزاعی تقدم یا تأخر رو بذاری مشکل انخرام از بین میره، این غلطه، چون خود عنوان تأخر و تقدم هم بذاری باید با منشأ انتزاعش توأم باشه. برای اینکه این مطلب فلسفی که آخوند استفاده کرده فهم بشه، توضیح دادم که در معقولات ثانی فلسفی اینها از یک رابطه حکایت میکنند. تأخر، تقدم، ابوت، بنوت، علیت، معلولیه، همشون از یه رابطه حکایت میکنند. وقتی در از اون از یه رابطه انتزاع میشن، بنابراین در ظرفی وجود دارند که اون منشأ انتزاع باشه. در زمانی که واقعا زدن کلید باعث روشنایی مهتابی بشود، در این ظرف ما میتوانیم عنوان علیت را استفاده کنیم. اما در زمانی که در خارج چون این رابطه بین زدن کلید و این مهتابی وجود بگید ندارد، مثل کلیدی که توی مغازه طرف بخواه بفروشه، اصلا وصل نیست به مهتابی، اونجا ما نمیتونیم وصف علیت را استفاده بکنیم مگر مجازن بگیم. خب این تو کل معقوله ثانی فلسفی است. این اشکال رو به شیخ میگه. البته بعدا دوباره راجع به این بحث خواهیم کرد که آقای نائینی و همینطور استاد ما آقای احمدی شاهرودی مفصل به این حرف آخوند خواهند تاخت، و نائینی که اصلا میگه شیخ درست گفته، که حالا این را بعدا دوباره بهش خواهیم بیست، ولی فعلا اونی که آخوند میگه اینه. جواب دیگری که آخوند نقل میکنه از فاضل نراقی است که مرحوم فاضل نراقی میگفته اونی که از عدل فهم میشه و اونی که جزءل بگید الاه اینه که یه اجازهی باید باشی، اما این که اجازه به وجود هل بگید خارجی، این به قید وجود هل خارجی این توی علت نیست. انخرام که پیش میومد اینه که علت اجازه خارجی باشه، اون وجود خارجی باشه. اونی که از عدل استفاده میشه اصل اشتراط طیب نفسه، لا یحل دم امرئ مسلم ولا ماله الا بطیبة نفسه. اما اینکه این طیب نفس به وجود خارجی علته که متأخره، یا مثلا مفهومش علته، چیش علته، این از عدله به دست نمیاد. علیت اونی که جزء العله است اون وجود فی الجمله طیب نفسه، نه با قید وجود هل خارجی که تأخر داره. یا اونی که مثلا در روزه مأمور روزه باعث صحت میشه یا باعث رفع استازه میشه، غسل فی الجمله است، نه به قید بگید متأخر یا متقدم. مرحوم آخوندم به این جواب میده که این درست نیست، به خاطر اینکه علیت و معلولیت که مال اون امور تکوینی هست در منشأ جعله و شارع باید بر اساس اون مصالح و مفاسد انشاء کنه. مصالح و مفاسد یعنی علیت و مصالح و بگید مفاسد، شارع به خاطر علم به اونها میاد انشاء میکنه، بر اساس اون علمی که داره انشاء میکنه. خب مصالح و مفاسد تو امور تکوینیان، در امور تکوینیه که اجمال و اهمال معنا نداره. تکوین وجوده و وجودم مساوق با تشخصه. یعنی چی؟ وجود طیب نفس فی الجمله علته. مگه میشه همچیزی؟ ممکنه شما بگید از این دلیل من طیب نفس فهمیدم فلان خصوصیت وجود خارجی را، بگید نفهمیدم. این میشه در مقام فهم من و شما، ممکنه که ما یه جا مجمل بفهمیم، مهمل بفهمیم، تشخص بگید نفهمیم. ولی اونی که قرار علت بشود برای اون حکم که بعد شارع به خاطر علم به اون علت میخواد انشاء رو بگید انجام بده، اون نمیشود یه چیز مجمل یا مهملی باشه، چون اون مسائل مواسط در عالم تکوین اجمال یا ابهام یا اهمال در اون تکوین که علت این اون مسائل و مفاسد اون اقتضا اونجا معنا نداره. اجمال و اهمال نسبت فهم ما معنا داره. میگم من نفهمیدم، خب باش من مجمل فهمیدم، اونا مقام اثبات دیگه، کلا در مقام اثبات معنا داره که ما نتونیم یه جا خصوصیت رو بفهمیم. ولی در مرحله علیت که مال مصالح و مفاسده که اونا علت برای جعل قرار بشن و علت بشن، نه که اونا جعل رو ایجاد کنند، به این معنا که شارع به خاطر علمی که به مصالح و مفاسد داره اومده احکام رو انشاء کرده، در اون ظرف مصالح و مفاسد که ظرف علته، اونجا اصلا اجمال و اهمال معنا بگید نداره. به عبارت اخرى اشکال مرحوم آخوند به نراقینه که تو خلط ثبوت و اثبات کردی. در اثبات ممکنه من وجود فعل جمله برام ثابت بشه، اما به نحو مجمل یا مبهم یا مطلق یا مهمل. اما در مرحله بگید ثبوت که اونه که قرار علت باشه، چون علت ثبوتی مدت بحث دیگه، او درش اجمال و اهمال معنا نداره. چرا؟ همین دیگه، دیگه اجمال یا اهمال. بخون عبارتو. خب همین، ما همین باز کرد.
شما
همین اجمال و اهمال رو همین اجمال مگه نراقی نمیگه؟ استدلال نراقی مگه اجمال رو نمیگو؟ نراقی مگه اجمال رو امام رو؟
شرط فی امثال حاضر موارد انما هو الوجود فی الجمله.
احسن.
سبب در اوله.
احسن. خب. اینو نراقی میگه. بعد وقتی آخوند میگه محظور علا حاله، یعنی چی؟ در مقام اثبات که محظور علا حاله نیست که. خب من نفهمیدم ایراد داره؟ من فعل جمله فهمیدم ایراد نداره. اما اگه محظور محظور ثبوتی باشد علا حاله، چون شما بگی من نفهمیدم، من فعل جمله فهمیدم، خب تو میخوای بفهمی میخوای نفهمی. در مقام اثبات، یعنی من وقتی ادله را خواندم فهمیدم طیب نفسی شرطه، اما این طیب نفس کدوم طیب نفس؟ وجود خارجی طیب نفس که متأخره، عنوانش، وجود علمیش، چی چیش، من اینها را از ادله نفهمیدم که میشه کلام نراقی. آخوند نمیگه از ادله این فهمیده میشه یا نمیشه، دقت میکنید؟ میگه حتی اگه اینم باشه محظور علا حاله هست. این حرف آخوند وقتی معنا داره که اون محظور کاری به مقام بگید اثبات نداشته باشه، یعنی محظور ثبوتی باشه، که دیگه توضیح دادم. اهمال ذاتی رو البته یه لحظه بابا، اهمال ذاتی داریم یا بگید نداریم، البته باید بحث بشه و بعضی هم میگن داریم، بعضی هم میگن نداریم، باید برسیم تو مطلق موقعیت سرش بحث کنیم. حداقل آخوند جای من تو عباراتش نیدم بگه من اهمال ذاتی رو قبول دارم یا قبول بگید ندارم. راجب اطلاق ذاتی البته یه عبارتی داره که حالا بعدم بحث میکنیم که به نظر میاد آخوند اطلاق ذاتی قائل نبوده، ولی راجب اهمال ذاتی من عبارتی نیدم. این که اهمال ذاتی و فقهای قائلن البته قائلن، این که افرادی مثل آقای خویی هم اهمال ذاتی رو قائل نیست، اصلا اهمال در شریعت قائل نیست آقای خویی، چه ذاتی چه عارضی، این هم هست. اما این که آخود اهمال ذاتی رو قبول دارد یا ندارد، من چون عبارتی از ایشون نیدم نسبت نمیدم. اون نه اولا اگه کسی این معنا رو کرده بیاد نشون بده که آخوند این معنا رو قائل بوده بعد بخواد، ولی ما فرقی که بین اجمال و اهمال تو کلام آخوند معنا میکردیم و بعدا معنا خواهیم کرد، میگیم اجمال در اون جایی است که غرض داره. در اجمال دو جوره، اجمال بذات، اجمال بالعرض. اجمال بذات اون جایی است که گوینده غرض داره، اجمال بالعرض که با تختی و اینا از بین رفته مجمل شده. اهمال هم یعنی گوینده غرض نداره، ما اینو گفتیم، بیشتر نگفتیم، چون بیشتر هم نمیتونیم ثابت کنیم که با آخوند نسبت بدیم. اما اینکه فقهایی هستن که بیشتر از این قائلن، آره هستن، و فقهایی هستن که همین مقدارم منکرن، یعنی مثلا میگن اهمال درجه نداریم، اینا هم هستن. اما اینکه آخوند بیشتر قائل بوده چون من نمیتونم نسبت بدم، بشارم با آخوند نسبت نمیدم. اگه کسی میخواد بیشتر بگه ایراد نداره، متهم یه قرینه بیاره برای این که آخوند بیشتر از اینم قائل بوده، چون من پیدا نکردم، زیادم گشتم.
مثلا این در افسانه سگان شهر این محضور وجود داره؟
خب حالا تا برسیم، مثلا محضور تو سه تاست، تو دو تاست، نائینی میگه تو دو تاست، آخوند میگه سه تاست. میخواد هر سه رو جواب بده، تفکیک نکرد نراقی. نراقی یا محضور رو در دو تا میدونسته یا در سه تا. حالا چه دو تا میدونسته چه سه تا، همه رو یه جواب داده. به هر حال نه اینی بعد شیخ های دور تا جمعه شیخ محضور تو دو قسم میدونسته، فقط تو جهلی ها میدونسته. خب باز خود شیخ چیزی نگفته، نه اینی بعدن میگه قسم سوم اصلا محضوری نداره، تو محل نزاع نمیاد، محضور فقط تو جهل حکم تکلیفی و وضعیه. آره بعدم میگه خود نه اینی داره میگه، اما شیخ نگفته اینا رو، اما یه جواب داده. حالا اگه دو جور میدونسته هر دوتا رو با یه جواب میداده، سه جور هم نسته یه جواب میده. علم رو بیاری میشه جواب آخوند. تمام آخوند کاری که میخواد بکنه وارد کردن علمه، و همه اشکالی که به اینا میگیره همینه که میخواد بگه تا علم و وجود لحاظی وسط بگید نیاد مشکل حل نمیشه. راه حل سومی که نقل میکنه از مرحوم میرزای شیرازی است، که این ظاهرا میرزای شیرازی در اصولش میگفته، چون تو تقریرات اصولش این نقل شده که بهش میگن راه حل وجود دهری. چی میگه این راه حل؟ این راه حل میگه که اونی که متأخره، اونی که متأخره وجود مادی و خارجی اجازه مالکه، یا اونی که متقدمه وجود مادی و خارجی غسلات و مسحاته. این وجودهای مادی چون در ظرف ماده هستن، طبیعتا ماده هم تدریجی تحقق زمان داره و زمان حرکت حرکت جوهری داره، لذا کل عالم ماده در حال حرکت و به تبع زمان داره، تقدم و تأخر اینجاست. اما به اصطلاح یک وجود دهری داری، وجود دهری یعنی صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. شعر میرفندرسکی یادتونه؟ آره، صورتی در زیر دارد. سور وجود دهری یعنی چی؟ روایات رو شما دیدید میگه وقتی شما ذکر میگید فرشتگان میسازن، وقتی که نمیگید دست میکشن، وقتی گند میزنید خراب میکنه. این خدمت شما عرض شد صورت مادی و عالم مادی الفاظه که شما میگید، وجود دهری اون حقیقت ماورایشی که در عالم بالاست. صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی. بله. و مثلا بنده و شما همینطور الان داریم درس میگیم، اگر این ذکر باشد و مورد قبول خداوند واقع بشود، انشالله که بشود، اون بالا دارن میسازن، اگر هم نباشد که هیچ دیگه، ما بعد به هیچ خسرت. یا آقای گفتم بهش ببین تو اگر قربت و اینا نداشته باشی دنیا را داری، ولی من اگر نداشته باشم خسرت دنیا ولی آخره هستم، چون دنیا هم ندارم دیگه، آخرت هم که ندارم. علایال هر کدوم این وجودات مادی یه حقیقت بگو دهریه داره، یه وجود بالایی داره که بعد عرفا میگن در ظرف شهود اون وجود دهری شهود میشه، یعنی و بعد اون دنیا که میرن دیگه همه وجود دهری رو میرن، چون حجاب برداشته میشه. یا عرفا مجرمونه به سیما، در این دنیا وجود مادی رو همه میبینن، ولی وجود دهری اگر خداوند به کسی لطف کنه یه لحظه حجاب کنار بره میبینه، بقیهش هم خدا میبینه، یا حالا در خواب یا شهود یا هرچی. خلاصه این حرف عرفا دارن، فیلسوفان هم دارن. مرحوم های میرزای شیرازی همین حرف آورده تو مانحنفی، گفته بیاییم بگیم وجود خارجی اجازه شرط نیست که شما بگید متأخره، وجود دهری شرط. خب حالا وجود دهری چیزی مشکل حل میکنه؟ یه مثال شیخ بهایی داره تو وجود دهری در بحث علم خداوند به وقایع آینده، تو رؤیای صادقه هم همینه. این چیه؟ مثالش قشنگه برای اینکه اینو بفهمید، تا بفهمید میرزای شده چی میگفته. شما الان از این پنجره دارید بیرون نگاه میکنید، درسته؟ حالا یکی از بالای تنابی، مثال شیخ بهاییه، یه تنابی بده پایین. خب ما که از اینجا نگاه میکنیم یه قسمت از این تناب رو از دریچه پنجره میبینیم، یه قسمتی از این تناب که رفته پایین دیگه نمیبینیم، قبلا دیدیم برای اون میشه گذشته، یه قسمتی از تناب که نیومده ما ازش خبر نداریم، برای ما میشه آینده. چرا؟ چون ما از دریچه این پنجره داریم نگاه میکنیم. کسی که در عالم ماده به سر میبره، چون تدریجاً داره این تناب پایین میاد، یه تیکه رو الان میبینه، یه تیکه رو قبلن دیده، یه تیکه هم بعدن خواهد دید. حالا یکی رو در نظر بگیرید که بالای اون پشت بوم وایساده، تمام تناب رو یه جا داره میبینه. اونی که برای شما گذشته است و یه بخشی حاله و یه بخشی هم آینده است، اون یه جا میبینه. یعنی یه جا میبینه که قبلا تو کجای تناب رو دیدی و الان کجای تناب رو میبینی، و با این روند اگه جلو بری بعدن کجای تناب را خواهی دید. اونو میگن وجود دهری. المتفرقات و فی وعاء زمان مجتمعات و فی وعاء دهری، یعنی اون اجزای مختلف تناب برای مایی که تو وعاء زمانیم متفرقه، گذشته و حال آینده داره، برای اونی که در وعاء دهره، یعنی از اون بالا داره نگاه میکنه، همه رو یه جا میبینه. حالا رویای صادقه مثلا شما آینده رو ندیدی، ولی اونا میدونن که با این سیستم که تو داری میری آینده کجای تناب به شما نشون داده میشه. یه وقت در حال خواب یکم از اون آینده را یا تو شهود به شما نشون میدن، به قول معروف سیبت وصل میشه به اونایی که همه رو یه جا میبینن و اونا با بیسیم به تو خبر میدن که فلانی این ره که تو میروی به ترکستان است یا به جای خوبی است، هرچی خلاصه بهت نشون میدن که این مسیر اون میشه. اینو میگن وعای ده. در وعای ده چون همه تنابا یه جا میبینه دیگه، تو ظرف زمان نیست، مهد زمانی نداره. یا مثلا در عالم ملکوت اگر کسی از ماده جدا بشه بره اون دنیا، اون ورم البته جهنم نباشه، باز باشه دستش، خیلی از وقایعی که برای ما قرار آینده بیاد و میفهمه که تو با این سیستم که بری به کجا میرسی. یا کسی ائمه که ازا شاهن یعلم یعلم میتونن الواح رو که وجود دهری دارن، لوح محفوظ یا لوح محفوظ اثبات که وجود مادی ندارن، اونا رو شهود کنن و بفهمن که به چه مسیری ختم میشه اینی که تو میری و امثال. حالا علیال این مطلب رو که فهمیدید ایشون آورده اینجا گفته شارع که میخواد انشا کنه رو وجود مادی اجازه انشا نمی کنه که شما بگید بعدن میاد، هنوز نیومده، رو وجود دهریه بگید اجازه انشا میکنه. و لذا برای شارع وجود دهری همونجا مقارن هست، متأخر نیست. ببینید شارع داره انشا میکنه، شارعی که از اون بالا کل تناب رو میبینه و همون جا هم داره انشا میکنه، لذا همش با هم مقارن میشه. مرحوم آخوندم چه؟ حالا میگم علم آخوند میگه علم باید بری حل بشه. آخوند میگه که آقا جان قضیه چی بود؟ ما یه ظهورات ادله داشتیم، یه قاعده عقلیه داشتیم. واسه ببینید ظهورات با اون قاعده عقلیه منخرب میشن یا نمیشن. شما رفتی بگی وجود دهری اجازه، خب پس ظهور دست کشیدی دیگه، یعنی ما میخواستیم راه حلی بدیم. خوب دقت کنید که ظهورات ادله حفظ بشه، انخرام قاعده عقلیه هم نشه. تو وقتی رفتی داری میای میگی وجوده بگید دهری اجازه، یعنی ظهورات ادله رو گذاشتی کنار. ظهور ادله در لا یحل دمم رن مسلم ولا ماله الا به طیبت نفسی، قطعا ظهورش در وجود دهری طیب نفس که نیست که، آره خود مردم که نمیدونم وجود دهری، اصلا وجود دهری ساده ای نیست. حالا داشت من ساده توضیح دادم، ولی خود ما هم با بدبختی فهمیدیم که عرفا میگن و فلاسفه میگن اینه، این یه چیزی نیست که بشه ظهور عرفی. تو اصلا با این کار اینه حل نکردی، قرار بود. خوب دقت کنید بعدا ما با این کار داریم. ما یه ظهورات عرفیهی داشتیم که از روایت در میومد، بعد این با یه قاعده عقلی در نمیومد، میخواستیم یه کاری کنیم ظهوره حفظ بشه، انخرام قاعده نشه. تو ظهوره به هم زدی. من اگر بتوانم راه حلی بدهم که ظهور ادله بگید حفظ بشه با این که قاعده عقلی منخرم نشه، طبیعتا راه حل من جلوتر. دو تا اشکاله، دو تا اشکاله بابا. یه بحثی که ظهور ادله اشتراط در وجود هل کاونی، تعبیر خودش اینه وجود هل کاونی است نه وجود هل مثالی، این یکی. یه ایراد دیگه هم میگه، میگه وقتی که عقل رو داره مادی میبینه، یعنی مشروط رو داره زمانی میبینه، معنا نداره شرطش رو بره دهری ببینه، این که نمیشه. در این روایات مشروط را یعنی معامله را مادی دیده یا دهری، بعد بره شرطش را دهری ببینه، یعنی چی؟ این معنا داره. چرا شرط و مشروط دو وجوده؟ دو وجوده. او حقیقت اینه در طول همان یکی که نیستن، صورتی در زیر دارد آنچه در بالاستی، دو تا حقیقته متا طولی است که حتی در ائمه میشه حقیقت یا پیامبر میشه حقیقت نوریه با ظهور جسمانی، که اون حقیقت نوریه شون میشه اول ما خلق الله نوری، تو ماها دیگه حقیقت نوری و اینا نیست، معلوم زدن چی چی باشه، مال ما میشه چیز دیگه. این مصول هست البته، ولی مصول افلاطونی نیست، مصول اصلا مصول افلاطونی نیست. به هر حال این دو تاست، اون یه حقیقته یه حقیقته، منتها اینا با هم رابطه دارن، طولی هن. در ائمه این رابطه آگاهانه است، این هر وقت بخوان میتونه از اون حقیقت نوریه شون بهره بگیرن، کمان که در روایات علم ائمه اومده. برای ما آگاهانه است، یه وقت شهودی برای کسی دست بده، رویای صادقی دست بده، وصل میشه، بقیهش هم در غیبت بسر میبرید. ولی اونا نه، علایان دو حقیقت طولیست. بعد این مشروط رو زمانی دیده من نداره شرطش بگید دهری بشه، این یه اشکال. و دوم که این از ظهور دست کشیده. جواب چهارم هم دوباره از چیزه، از میرزا شیرازیه، چون میرزا حبیب الله رشتی در حاشیه مکاسب ذیل بحث بیع فضولی وقتی این مطلب رو نقل میکنه از استادش یعنی از میرزا شیرازی نقل میکنه، پس معلوم میشه اینم باز مال میرزا شیرازیه، توی حاشیه مکاسبش میرزا حبیب الله نقل کرده. این چیه؟ راه حل چهارم دوباره میاد میگه وجود خارجی اجازه متأخره. ما وجود خارجی رو نمیگیم، چی رو میگیم؟ عنوان رو میگیم، یه عنوان، بعد یه کلمه انتزاعی هم میاره این خرابش میکنه، عنوان انتزاعی رو میگیریم، بعد اون عنوان انتزاعی مقارنه معنونش بگید متأخره، پس اشکال تقارن از بین میره. کلمه انتزاعی راه رو برای اشکال باز میکنه. آخوند میگه انتزاع با بگید منتزع یا منشأ انتزاع باید توی یه ظرف باشه، نمیشه عنوان انتزاعی الان باشه منتزع بعد باشه. پس خودت چی میگی؟ میگه باید علم رو بیارید وسط. علم با معلوم بالعرض لازم است توی یه ظرف باشه. شما امروز میتونید علم داشته باشید به وقایع آینده، یا الان علم دارید به وقایع گذشته، اشکالی هم نداره، چون علم طرف اضافهش واقعیت خارجیه نیست، معلوم به ذاتشه که در ظرف ذهن موجوده. اون واقعیت خارجیه میشه معلوم بالعرض و اون لازم نیست با علم با هم باشن. غایت الامر اگر علم با معلوم بالعرض تطابق کرد صادقه، نکرد طبعا تو تصدیقاتش البته کاذبه، هم معلوم مثلا صورت ذهنیته، اون همیشه امراته. علم اگه بیارید مسئله حل میشه، یعنی شارعی که میخواد جعل کند حکم وضعی را، انشاء میکند اون ملکیت را با علم به این که مالک بعدن اجازه میدهد. این نسبت بشه، چون شارع که میدونه بعدن اجازه میده یا نمیده. اگر دید، اگر علم داشت که شارع علم داشت که بعدن او اجازه میدهد، همون موقع شارع انشاء ملکیت کرده. اگرم علم داشت که بعدن مالک اجازه بگید نمیدهد، انشاء ملکیت نکرده. منتها من که علم غیب ندارم، من با بنابر این که او بعدن اجازه میدهد معامله میکنم. اگر بعدن مالک اجازه داد، کشف میکنم که شارم همون موقع انشاء ملکیت کرده بوده. اگر بعدن مالک اجازه نداد، کشف میکنم که شارع از اول انشاء ملکیت نکرده بوده. با وجود علمی و لحاظی مسئله حل میشه، انخرام قاضی عقلیه هم نمیشه. یعنی حالا اینجا میفهمید چه اهمیتی داره که ما بگیم منظور آخوند تو قسم اول و دوم جعل و انشاءه، یا منظورش جعل بگید نیست. وقتی جعل و انشاء باشه، یعنی شارعی که میخواد جعل کند حکم تکلیفی را یا جعل کند حکم وضعی را، با وجود علمی و لحاظی که دارد این جعل را انجام میدهد و در وجود علمی و لحاظی لازم نیست اون معلومه بالعرض همون زمان بگید باشد که بعدا باشد، مثل علم خدا هم به وقایع آینده یا علم من و شما به وقایع گذشته. این جعل می کند با اون وجود علمی و لحاظی که لحاظ می کنه اونها رو، حالا تو حکم تکلیفی لحاظ می کنه در امر تکلیفیش، تو حکم وضعی لحاظ می کنه در امر وضعیش، بعدم عبدم که می خواد به مجعول حرکت بکنه، خب علم غیب نداره چون این علم برای عبد طریقی میشه، بنا رو بر این میذاره که مالک رضایت میده. اگه بعد رضایت داد خب کشف میکنه از اول بوده، رضایت نداد کشف میکنه از اول انشاء نشده، لذا ظهور حفظ میشه. و ادعای ما هم اینه، حالا باز بیشتر بعدا صحبت میکنیم که لحاظ علمی همون ظهور ادله است. یعنی شارع میگوید من زمانی ملکیت را انشاء خواهم کرد که این شروط باشد، یعنی بدانم هست که یکی از اینها هم رضایت مالکه. فرق نمی کنه که وجود خارجی یا اون معلومه بل عرض مقارن باشد، مثل اونجایی که همون زمان معاملگر راضیه، یا سابق باشد یا لاحق باشد. ظهوره، یعنی میخوام بگیم ظهور دلیل را داریم حفظ میکنیم، چون در انشاء و جعل کار شارع، کار من و شما نیست که. شارع انشاء ملکیت میکند، انشاء استحباب میکند، انشاء حکم تکلیفی یا بگید وضعی میکند. خب علم شارع در اون انشاءش، در اون جعلش مدخلیت داره. بعد میگه من بلذا انقلتی، میگه میگه که شما هم ظهور رو به هم زدید، میگه ما اصلا ظهور رو به هم نزدیم. ظهور ادله در مقارنت علت است با معلول، بودا علت علمی است که داره کسی است که داره جعل میکنه، اونم که مقارنه با او این رو داره. بعد یه چی؟ حالا بحث خواهیم کرد ببینیم این هست یا این نیست. ما بحث میکنیم و نشون خواهیم داد علم به نظر نشون بده بابا، بحث نره که نشون بده، دعوا که نداریم. بعدم شما وجوه استظهار ما طرفداران آخون رو هم خواهید شنید، بعد خودتون برید در خلوت خودتون بیاندیشید، میتونید بپذیرید میتونید نپذیرید، حالا اینکه دعوا نداره که علایان این بحثور میاد. ولی آخون تو فواید تصریح میکنه که ظهور در همینه، ظهور از دست ندادیم و کنار نذاشتیم. این بحث فواید. انشالله فردا که وفات از معصوم است میریم زیارت، بعدش انشالله پس فردا کلام نائینی رو شروع میکنیم، امر اول از نائینی نگاه کنید تو فواید صفحه 261. امر اول نائینی که اصلا محل نزاع دو تا سه تا نیست و قسم سوم که اضافه باشه خارجه. اول امر اول نائینی رو میگیم، منتها چون داوری راجع به امر اول بدون مراجعه به روایات امکان پذیر نیست، بعد میریم سراغ روایت علی ابن مهزیار که اینجا تعیین کننده است. بعد که روایت علی ابن مهزیار بحثاش تموم شد، برمیگردیم امر دوم به بعد نائینی رو هم تا آخر میریم، اون که تمام شد بعد یه استخاره میکنم، حالا یا نظر خواهی میکنیم یا شهید صدر رو میگیم، بعدش آیه احمد شارودی رو میگیم، یا مستقیم میریم سراغ آیه احمد شارودی، آیه قائلی، و آخر سر هم جمع‌بندی خواهیم کرد. بعد که جمع‌بندی کردیم شما اعتقاد به خودت دارید استظهارات، چون دو بحث داره این قسمت، یه بحث عقلی داره که بحث عقلیه که انخراب قاعده عقلی است، یه بحث استظهار از روات هم داره که اون عرفیه که ظهور روات چیست. بعد از این جمع‌بندی شما هم ظهور خودت رو میتونی داشته باشی با قاعده عقلی، بحث عقلی خودت. والحمدلله رب العالمین. پس برای فردا که تعطیله، پس فردا